أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. طبق رسمی که معمولا داریم در این برنامه های سخنرانی، یک بخشی رو تقریبا اختصاص میدیم، حالا خیلی اسم مناسبی نیست، مثلا بخش اخلاقی، و بخش دوم رو به بخش های اجتماعی، اونم البته متکی به معارف و آیات قرآن بیان میکنیم. البته عرض میکنم که این کار دقیقی نیست که مسئله اخلاق یا اخلاقهای فردی یا مثلا خانوادگی اینها جدا بشه از روند کلی بحث، ولی به هر جهت اینجوری چون مقداری مرسومه به همین صورت هم ما عرض میکنیم خدمت. امسال در این دهه‌ای که خدمتون هستیم الا ظاهرن یک شبش، در این دهه این آیات سوره مبارکه بقره رو، یک بخشیش رو میخواییم با یه طور و تفصیلی تو این شبها بحث بکنیم. اون آیات این است که حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام بعد از ماجرای تغییر قبله یک دعایی برای امت داره، برای امت پیغمبر و برای این سرزمینی که بارها تو این منبرها عرض شده که به هر جهت دو تا سرزمین رو هدف گذاری کرده حضرت ابراهیم، یکی سرزمین بیت المقدس با یک فرزند، یکی سرزمین مکه با فرزند دیگر، و البته قبله اول همین قبله مکه است و تبعاتش که مفصل تا حالا بحث شده. اون قبله نمیخوام عرض بکنم بی خودیه، ولی قبله حاشیه‌ای محسوب میشه، و یعنی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکن، اولین خانه و اولین قبله اصلا همین قبله مکه است و آخرینش هم همین مکه است، جایگاه امامه، و مفصل راجع به این مباحث تا حالا بحثش رو عرض کردیم. ولی در دعایی که با حضرت اسماعیل وقتی که این بنای کعبه رو بالا میارن یک دعایی میکنن، این دعا اینه که البته وقتی که قرار این دعا مستجاب شه برعکس مستجاب میشه، یعنی دعا یه چیز، استجابت دعا تقریبا در سه آیه میاد که برعکسه. دعا اینه، آیه 129 از شما در سوره مبارکه بقره است که دعا میکنن که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. این آیاتی هم که خونده میشه میتونید بعدن برید نگاه بکنید، همزمان نگاه بکنید، برای دیدن خود آیات خودش موضوعیت داره. دعا میکنن که خدا در میان اینها رسولی رو قرار بده که این کارها رو میکنه، یکی یتلو علیهم آیاته که آیات تو رو داره بر اینها میخونه، و یعلمهم الکتاب و الحکمه و تعلیم کتاب و حکمت میده، و یزکیهم و اونها رو داره تزکیه میکنه و پاکشون میکنه، انک انت العزیز الحکیم، تو عزیز حکیم. موقع استجابت دعا هم در سوره مبارکه بقره آیه 151، هم در سوره مبارکه آل عمران آیه 164، هم در سوره مبارکه جمعه آیه 2، وقتی که قرار این دعا مستجاب بشه برعکس یه تیکش مستجاب میشه، که حالا سر همین هم انشاءالله جلسات آینده صحبت خواهیم کرد. ببینید آیات اینجوری مستجاب میشه، یعنی دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل در حق امت پیغمبر اینجوری مستجاب میشه، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. تزکیه مقدم بر تعلیم، اینجا ذکر میشه. اوله البته این یتلو علیهم آیاته این قسمت مشترکیه که در همه قسمت ها هست. سوره مبارکه آل عمران اینجوریست: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. میبینید که تزکیه قبل از تعلیمه. در آیه دو سوره مبارکه جمعه باز دوباره تقریبا تعبیر همین است که هو الذي بعث في الامين رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. اجمالا یک دقتی میخواییم بکنیم در این بخش اول به این نکته ای که رسول اومده یک کاری بکنه دیگه. رسول آمده است که اولا یتلو علیهم آیاته. دعا این بوده که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، یا لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. این تلاوت آیات به یک تعبیر، چند تعبیر داره، تعبیر اولش رو الان عرض میکنم. تعبیر اولش همین است که تلاوت آیات خدا بکنه، به همین سادگی مکرر تلاوت بکنه. یعنی بیاد پیغمبر، بیاد آیات الهی که منظور در درجه اول در تفسیر اول آیات یعنی همین قرآن، آیات رو پشت سر هم دیگه بگه، هی تلاوت بکنه، در کنار صحنه ها آیات رو بگه، آیات الهی رو بر آدم ها بخونن. این خود این مطلب یکی از کارهایی است که انبیا انجام میدن، باید انجام بدن، پیغمبران باید انجام بدن، پیغمبر خدا باید انجام بده، تلاوت آیات. خود این فعلش که یتلوه، که یک فعل مضارع هست، مدام باید این کار انجام بشه. من اینجا یک گریز اخلاقی طور خودمونو بزنیم همینجا. ما در روایاتمون داریم که میگن نور و بیوتکم به تلاوت القرآن، خانه هاتون رو با تلاوت قرآن نورانی بکنید، خانه تون رو با تلاوت آیات قرآن نورانی بکنید، و همینجوری مدام. بعد تذکر میدن. در روایتش هست که این روایت رو یه موقع دیگه هم این روایت رو خونده بودم خدمت رفقا، میگن یه همچین کاری انجام بدید و بعدش تذکر میدن که ولا تتخذوها قبورن، خونهاتون رو قبر نکنید، کما فعلت الیهود و النصارا، مثل یهود و نصارا نکنید، که اونا چه کار کردن؟ صلوا فی الکنائس و البیع، تمام نمازاشون رو بردن تو عبادتگاه و پرستشگاه ها، کنیسه ها و دیرها، بردن تو اینجا و عطلوا بیوتهم، بیوتشون رو، خانه های خودشون رو معطل کردن، خانه های خودشون رو کردن خوابگاه مثل ما، خانه هاشون رو کردن رستوران مثل ما. الان خونه های ما چه فرقی داره؟ چه کار انجام میشه توش اصلا؟ جز این که خوابگاهه، جز این که رستورانه، تازه بدتر از خوابگاه و رستورانه، گاهی اوقات همه کنار هم دیگه، سرشون تو گوشیاشونه، یه جای دیگه، حتی بدنشون هم وقتی کنار همه، روحشون کنار هم دیگه نیست. میگه این کارو نکنید. فان البيت اذا كثر في تلاوه القران كثر خيره، خونه وقتی که تلاوت قرآن توش انجام میشه خیرش میره بالا، و تسع اهله و اضاء الاهل السماء كما يضيء نجوم السماء لاهل الارض، مثل اینی که چجوری این ستاره ها برای زمینیان میدرخشه و دیده میشه، این خونه ها برای آسمانیان دیده میشه، دیده میشه و بهش توجه میشه، آسمانیان توجه میکنن به همچین خونه های. عزیز من داریم اشتباه میزنیم. تو تربیت فرزند، در تربیت خودمون داریم اشتباه میزنیم. من نمیخوام بگم اینجاها مجلس نباید برگزار بشه، اینجا محرمه و مجالس بزرگه و بالاخره میایید در مراکز دانشگاهی و مساجد و اینها، ولی رفیق تلاوت قرآن خانگی یادتون نره. مرحوم شهید مطهری میفرمودن که مهمترین مربی من پدرم بود. چجوری؟ نمیگن علامه طباطبایی، میگن پدرم روز یک جز قرآن نیمه شب تلاوت میکرد، همینجوری زمزمه تلاوت قرآنش به گوش میرسید. این خونه رو نورانی میکنه. در روایت دارد که در روایت دیگری دارد که میفرمند و البیت الذی یقرأ فیه القرآن، خونه‌ای که توش قرآن خونده میشه، و یذکر الله تعالی فیه، و ذکر خدا میشه، تکثر برکته، برکت این خونه میره بالا، و تحضره الملائکه، ملائکه حاضر میشن تو این خونه، و تهجره الشیاطین، شیاطین از این خونه میرن، و یضیء الاهل السماء كما یضیء الكواكب الدری لاهل الارض، و البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن، خونه ای که درش قرآن تلاوت نمیشه، و لا یذکر الله فيه، درش ذکر الهی نمیشه، تقل برکته و تهجره الملائکه، برکتش کم میشه، ملائکه هم از این خونه میرن بیرون، و تحضره الشیاطین، شیاطین به جاش میان تو همچه خونه ای. برادر من، خواهر من، خوابگاهتون تو همون خوابگاه خودتون دعوت بکنید یه مجلس کوچولویی، خلاصه مجلس قرآنی، مجلس ذکری، مجلس زیارت عاشورایی، زیارت عاشورایی، یه مجلس اهل بیتی، روزه خانگی. محرم تموم شد، دهه تموم شد، نمیخواد با یه پذیرایی آنچنانی، نه، با یه پذیرایی خیلی مختصر آدم رو دعوت بکنید بیان منزلتون. داریم اشتباه میزنیم، یه چیز دیگه ای هست تربیت میکنه، ما داریم هی میزنیم به یه جای دیگه ای. همین اینی که تو خانه ای پدر خانه، مادر خانه، مادر خانواده بلندشن شب هنگام شروع کنن قرآن خوندن، نماز خوندن، یه مقداری صداشون یه کمی ببرن بالا، نه این که حالا یه حالت مزاحمت ایجاد بشه، یه کمی زمزمه بکنن، خب این خونه فرق داره با یه خونه معمولی. خب ما این کار رو نمی کنیم، عوضش دقیقا شیطان رو تو خونه راه می دیم. یعنی طرف می بینید که یه دیش ماهواره می گیره، هرچی کثافت وارد خونهش می کنه، خودشم میره می خوابه، کنترولم می ده دست بچه ها. شما تلاوت قرآن که نمی کنیم، از اون ورم که هرچی کثافته، که اینا واقعا کثافته، طبعمون یه مقداری گاهی اوقات ممکنه عوض شده باشه که کثافت بودنشو نفهمیم، هر جور شبکه ای، هر چیزی فلان اینا میاد و تمام صحنه این دیده میشه توی خانه، خب این شیاطین حاضر میشن. اون ورم که شما ملکی حاضر نمی کنی، بعد همه کاسه چه کنم دستمون گرفتیم که آقا چجوری بچه داد تربیت کرد؟ چرا ما تربیت نمیشیم؟ چرا وقتی که یه چیزی میگن تو مخ ما نمیره، تو مخ ما میره، تو قلبمون نمیره؟ چرا اینجوریه؟ چرا حرف حسابی تو قلبمون نمینشینه؟ بعد میشینیم انقدر علم تولید میکنیم بابت چی؟ بابت اینی که تربیت فرزند در فلان در چند سالگی چجوریه؟ خودباوری در 8 دقیقه، نمیدونم NLP، نمیدونم فلان، بعد یه عالمه هی مثل آدمایی که دارن یخ میزنن یه گوشه ای، هی دارن تصور میکنن که چجوری میشه اینا گرم شن. بابا برو اون طرف بخاریه، اصلا اینقدر تولید علم لازم نداره تو این حوزه، برو اون طرف بخاریه. اون طرف بشین دم بخاری بشین. امیر المؤمنین در نهج البلاغه در اون نامه به امام مجتبی علیه السلام یا به یک جوان مثالی، حالا معلوم نیست شاید امام مجتبی منظور نباشه، در اونجا حضرت میگن و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و شرائعی و احکامهی و حلالهی و حرامه، من با قرآن باید شروع کردم. دارن کد میدن که آقا میخوای چیزی رو شروع بکنی با قرآن شروع بکن. طرف هر مزخرفی رو بلد قرآن بلد نیست. چرا؟ چرا مدارس هر مزخرفی رو آذارن یاد بدن یا هر چیز خوب امروزی رو یاد میدن؟ مثلا سواد رسانه خوبه، چرا قرآن یاد نمیدن؟ حضرت به امام مجتبی میگن من سواد رسانه رو بعد از قرآن بهت یاد دادم. میگن اول اینو یاد دادم، لا اجاوز و زالکه بکه الا غیره، دیگه تجاوزم نکردم، همین، من فقط بهت قرآن یاد دادم، بستم بود. ثم اشفقت و بعدن ترسیدم، سواد رسانم بهت یاد دادم، بعدن ترسیدم، شبهاتم بهت یاد دادم. وگرنه اول کار بیس فکری، پایه فکری همین قرآن است و شرایع است و حلال است و حرام قرآن و همین قرآنه. بابا در همین آیات سوره مبارک نور، در این آیات سوره مبارک نور که آیه معروف سوره نور هست که شما میدونید که الله نور السماوات والارض، ادامهش رو دقت بکنید، وقتی که میگه این نور، میگه این نور کجا؟ میگه فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال. میگه این نور تو خونه هایه، این نور الهی در خونه هایی که خدا اذن در رفعتش داده، و یذکر فی اسمه، اسم خدا اونجا به یاد میشه، یذکر فی اسمه یسبح له فیها، در اون خونه ها بالغدو و الاصال خدا داره تسبیح میشه، صبح هنگام شب هنگام، خدا داره در صبح و شب تسبیح میشه. این خونه، خونه ایه که تربیت بکنه کیا؟ بفرمایید آیه بعد، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، این نور تو این خونه، این خونه، این آدم، این کاری که باید بکنیم نمی کنیم. یتلو علیهم آیاته، روزه خونگی، تلاوت قرآن خانگی، آموزش قرآن خانگی، مدارس آموزش قرآن بدن. هی میگن استقبال نمیشه، این نمیشه، اون نمیشه. خب یه جوری آموزش بدید استقبال بشه. چطور سر هر چیزی که میشه میشینیم فکر میکنیم که خودباوری در 8 جلسه، میشینیم انقدر باعثش پاورپوینت درست میکنن که اینو یه جوری بتونن بخورونن. خب یه جوری نه لزومن هی بگیم حرفای نو، حرف نو، برداشت جدید فلا، اینا هم نمیخواد. او یه طلبه رو دعوت بکنید، یه روزه بندازید تو خونتون، 4 تا نکته بگه قرآنی، مطلبی بگه، روایت بگه، این میشه. در همسرم یه 4 تا دعوت بکنید، رفقاتم دعوت بکنید، این میشه یه مجلس خونگی. تأکید اولمون در امروز خلاصه چی شد؟ اینا هم عمل میخواد. اگر عمل نکنیم، تو حجرمون عمل نکنیم، خب اون حجره ای که هر چیز مزخرفی رو دانلود میکنن میبینن، اون خوابگاهی که این کارو میکنن توش، خوابگاه دانشجویی که این کارو تو اتاق انجام میدن، اونجا ملک نیست. بعد سخت میشه، نمیگم نمیشه، سخت میشه. این مثل این مونه که شما بخواید وسط زمین فوتبال شروع کنید درس بخونید، در وسط اینکه دارن خصوص فوتبال در جریانه، شما الان میخواید تمرکز کنید درس بخونید. میشه؟ میشه. نشد؟ نه، ولی خیلی سخته. خب چرا اونجا؟ خب رو تو کتاب خونه، برو تو کتاب خونه اونجا تمرکز کن درس. فی بیوتن اذن الله انتون، این نور تو این خانه هاست. امیدواریم که خدا ما رو به معارف قرآن آشنا بکنه و توفیق تلاوت قرآن در خانه ها، در خانه ها به ما عنایت بفرماید. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. یه مقداری امروز جلسه دیر شروع شده، لذا منم چون به جلسه بعدی باید برسم یه خورده مقدمه میگم رو، انشالله جلسات آینده این رو تکمیل میکنیم. ببینید، ما بر سر عزای سال 61 هجری نشستیم. آنچه که تو ذهنمون باید بیاد و خوبه که مرور بکنیم اینه که اون سال سالی نبوده که یک گروهی از کفار در مقابل گروهی از مؤمنین ایستادن و یک جنگ اینجوری انجام گرفته، گروهی از مؤمنین در مقابل گروهی از کفار، اینجوری نبوده. حتی به این صورت هم نبوده، گروهی از مؤمنین در مقابل گروهی از مثلا خیلی آدم های پرت و پلای مثلا شامی، مثلا اینجوری هم نبوده. این چیزی که راجع به کوفه داره گفته میشه یک شایعه‌ای بیش نیست. کوفه بسیار جای خوبی بوده و مأمن خوبی بوده برای اهل بیت. حالا اگه شد یه موقع یه گذرا راجع به تاریخچه کوفه، این که اصلا یمنی هایی که محب امیرالمؤمنین بودن و به دست امیرالمؤمنین اینها مسلمون شده بودن و اسلام امیرالمؤمنینی داشتن، اینا اومدن کوفه رو پر کردن و خب وضعیت کوفه وضعیت خیلی فوق‌العاده‌ای بوده همیشه. اینی که امیرالمؤمنین پایتخت کار رو باز دوباره میبرن کوفه، اینا خودش نکته‌ای داره در اینکه کوفه جای فوق‌العاده‌ای بوده و کوفیان هم آدم‌های فوق‌العاده‌ای بودن. تو کل این جماعت مسلمین اونجایی که جگر کرد اقلن همین نامه ها رو، 18,000 نامه رو برای وجود ناظرین سید و شهدا بنویسه، همین کوفه بود. یه شایعه ایه که کوفه جای بدی بوده. تو خود جماعت امیرالمؤمنین انشالله اگه شد یه موقعی عرض میکنیم که کوفه جای بسیار خوبی هم بوده، ولی این حادثه ایجاد شده. به عبارتی مؤمنین دو آتیشهی در مقابل مؤمنین یک و نیم آتیشهی، مثلا یه قیام تقریبا این مدلی هایی بوده. به نظر میاد که لابلا این عزاداری ها چیزی گم میشه و اون این است که چه شد که اصلا این حادثه شد، چه نباید میشد که این حادثه نباید میشد، و اساسا این حادثه در سال 61 اصلاً پیام واقعی، نه پیامی که همینجوری مثل این کسایی که ابر نگاه میکنن مثلا یه شکل در میارن از خودشون، میگن این مثلا این شکله میخوره به این ابر، مثلا یه خرسه، مثلا واقعاً یه پیام واقعی برای امروز داره یا نداره، پیام داره یا پیام نداره. این کاری که حضرت سید الشهدا کرد که میارزید، خون سید جوانان بهشتیان بریزه و بهترین از اصحاب بریزه برای اینکه چه اتفاقی بعدش بیفته؟ اصلا چه اتفاق قرار بود بیفته؟ چه دستاوردی اصلا خود حضرت سید الشهدا دنبال چه نوع دستاوردی بود که میخواست بهش برسه؟ چه اتفاقی رقم خورد که رسید به اینجا؟ چه اتفاقاتی نباید میشد که نباید میرسید به اینجا؟ ببینید ما گاهی اوقات هست که فکر میکنیم که نه حادثه عاشورا خب باید این که باید میشد. نه، کی گفته این باید میشد؟ این کی در تاریخ؟ یه موقع شما از سر علم غیب الهی دارید میگید که این حادثه بالاخره میشد. خب این یه بحثیه. ببینید من دیدم گاهی اوقات با رویکردهای جبرگرایانه این حادثه داره بررسی میشه، در صورتی یه حادثه کاملا مشخصیه و قابل تحلیلیه. این حادثه رویکردهای جبرگرایانش اینجوریه: آقا این حادثه از زمان آدم وعده داده شده و اینها به گریه بر ابی عبدالله به مقامات میرسیدن. اصلا درست؟ درست. ولی این ربطی به این نداره که آیا میشد این حادثه نشه؟ بله میشد این حادثه نشود. به لحاظ مقام مادی زمینی اختیاری میشد چنین حادثه‌ای نشود. این مثل این میمونه که شما در علم غیب الهی معلوم باشه که شما خودتون از بالا پشتون پرت میکنید و طبیعتاً هم میمیرید، مثلا یا دست و پاتون میشکنه. حالا وقتی که این دست و پاتون شکسته، آیا میشد شما نرید بالا پشتون؟ خب بله میشد شما نرید بالا پشتون. میشد خودتون رو پرت نکنید؟ خب میشد پرت نکنید، ولی پرت کردید و در علم غیبی مشخص بوده شما با اختیار خودتون همچین غلطایی هم بلدید بکنید. لذا دقت بفرمایید، قرار نبوده که این حادثه انجام بشه، شد. کی انجام داد؟ اینو باید بررسی کنیم. چرا انجام دادن؟ باید بررسی بشه. در پوستر این جلسه که در پشت من هم اون آخر حرف و اولش زدن، یه نکته ایست که ما باید تو این شبها این نکته رو توضیح بدیم. امتداد این نکته رو تو خود تاریخ اسلام بررسی بکنیم، امتدادش رو تو تاریخ خود انقلابمون و حرفای حضرت آقا و امام بررسی بکنیم. اون نکته اینه، این آیه ای که زده شده وقتی با ف زدن، آیه فستقم کما امرت، این مال سوره هوده. اگر با و می زدن من انتقاد می کردم که این آیه ما نیست. خب چون که وستقم کما امرت مال سوره مبارکه شوراست، یه تفاوت جدی داره. جمله ایست از پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه در این جمله حضرت میگن شیبتنی سورت و هود، سوره هود منو پیر کرد، یعنی همین. بعضی ها گفتن که خب این سوره هود منو پیر کرد مال کدوم بخششه؟ گفتن مال فستقم کما امرت. برخی اشکال کردن گفتن که آقا این فستقم کما امرت مال سوره شورا هم هست، حالا با ف و وش خیلی فرقی نداره، اونی که مال سوره مبارک هوده اینه: فستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغو. اینه اونی که مال سوره مبارک شورا اینه: وستقم کما امرت ولا تتبع اهواهم. اینایی که من دارم به شما آدرس میدم برید نگاه بفرمایید. اگه دوستان و رفقا و اینها هم میتوانند انشالله جلسات بعد این آیاتی که من میخونم روی همین تلویزیون ها و پرده ها اینا بندازن مزید امتنان است، بندازن همین آیات رو ما هم دیگه نگاه بکنیم. آیه فاستقم کما امرت و من تاب معک، حضرت آقای توضیحی دارن زیل این، یعنی که پیامبر از همون اول دستور به قیام بهش داده میشه. قیام بهش میگن قم فانذر، میگن بلند شو. بلند شو در مقابل بشین مادی نیست، بلند شو ببینید یه محتوایی داره، بعثت یه محتوایی داره، برانگیخته شدنه، یعنی از اون جمود حالت قبلی بدرای یه چیز دیگری شو. بعثت یعنی این، پیغمبر مبعوث میشه یعنی این، و یعنی پیغمبران همینجوریش در زمان قبلی خودشون خوبن و خیلی هم خوبن، انقدری که بهشون میگفتن که لقد کنا فینا مرجوون قبل هذا، تو مایه امید بودی انقدر که خوب بودی. خود پیغمبران هم میگفتن که لقد لبست فیکم عمرا من قبلهی، من یه عمری پیش شما زندگی کردم، یا آدم هایی بودن صادق، یا آدم هایی بودن امین، یا آدم هایی بودن خوب دست پاک. شما بفرمایید هر چیزی از این مزایایی که حتی معنوی الهی اینها. خب یه پیغمبری داره مبعوث میشه، مبعوث میشه که چه بشه قد. یه پیغمبری بهش میگن قم، بلند شو. معلومه حاصل همه اساره کاری که کرده بود نشستن بود، بلند شدن نبود. قم فانذر، خوب دقت بکنید، یه موقعی هست میگن قم اللیل الا قلیلا، میگن آقا این منظور شب بیداریه، یعنی بلند شو، بلند شدن فیزیکی، مثلا از خواب بلند شو، قم اللیل. یه موقع بحث این نیست، بحث این است که یا ایها المدثر قم فانذر، یعنی پیغمبر تو تمام معنویتت، خوبیت، مردم داریت، هر چی که از اینو اصارش رو بچلونی، یعنی نشستن، تازه نشسته بودی، تازه باید بلند شی. خودت باید بلند شی، یک، و تو این راهی که داری با استقامت حرکت بکنی. فاستقم کما امرت، نکتش اینی که بلند شو و قیام بکن، این است که نکتش تو و من تاب معکه که حضرت آقا هم تذکر میدن، خیلی از مفسرین هم همینجا این تذکر رو میدن. به یه نفر بگن خودت بلند شو این مسیر صراط مستقیم سخت رو برو، یا آقا پدرم در میاد این صراط مستقیم سخت رو من باید برم، پدرم در میاد صراط مستقیم رفتنش، گفتن که احد من السیف ادق من الشعر، از مو باریکتره، از شمشیر تیزتره. این راه صراط مستقیم خود طرف بخواد بره سخته، چه باشه بهش یه بندوبیلی هم آویزون بکنن، بگن تو استقامت کن و من تاب معک. کسایی هم که با تو هستن اونا هم برگشتن، و من تاب معک، خوب دقت بکنید عبارت ها رو، با تو هن توبه کنان. معلومه یه راهی داشتن میرفتن، راه های خوبی گاهی آد داشتن میرفتن، مگه کسایی که دور انبیا بودن آدم بدی بودن که باید به این معنا توبه کنن؟ نه خیر، معلومه اونها هم باید برگردن، اون راه، راه اساسی اون نیست، راه اساسی اون نیست. اینجا یه گریز بزنم. ببینید عزیزان، ما دین خیلی 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 به صورت فردی برامون آموزش داده شده، یعنی من هرچی الان از دین بگم شما ترجمهش میکنید در حالت فردی، یعنی من میگم نماز، خب میگید نماز، اون میگم نماز هم بخونم، روزه روزه میگم حج، حج هم میرم فردی انجام میدم. یعنی بسیاری از مفاهیم دینی حکمن میبینید یک حکم فردیست برای من. سر اینی که اصلا ما امام لازم نداریم به خاطر همین دیدگاه، اصلا امام میخواد چه کار، اصلا امام به چه کار میاد وقتی قرار باشه چیزی به نام امت و نگاه جمعی شکل نگیره، اصلا چه نیازی به امامه؟ خیلی وقتا نیاز به امام، اضطرار به امام حس نمیشه، مجبوریم بحث امام رو ببریم در ولایت باطنی، اونجا بذاریم صحبت از ولایت‌های باطنی امام بکنیم. چرا؟ چون که ما که احتیاجی به امام نداریم، چون که ما جمعی نیستیم که قرار احتیاج به امام داشته باشیم. در صورتی که من ممکنه جملات دیگه بگم، تا این جمله رو بگم شما میفهمید که ما تیم لازم داریم. مثلا بگم آقا شما باید 3 تا گل بزنید، شما باید 3 تا گل بزنید تو این بازی. یعنی چی؟ یعنی شما 3 تا گل بزنید، شما 3 تا گل بزنید، شما 3 تا گل بزنید، هر کی بره 3 تا گل بزنه. یا نه، میفهمید که منظور اینجا یه تیمه، باید بره تیم جمع شه، این تیم 3 تا گل باید بزنه، حالا کی زد، ولی تیم دیگه، جمعه، قیام جمعیه. نکته که پیغمبران، حالا باید آیات مکرر بکنیم هر کدومش نکاتی داره، این رو در ابتدا حل بکنید. دین یک هویت جمعی داره، همون جوری که بهتون گفتم که آقا بروی 3 تا گل بزن، شما میفهمید برو 3 تا گل بزن یعنی این که یه تیم تشکیل بشه بره 3 تا گل بزنه. معنی این جمله یعنی این، معنی این جمله این نیست که هر کی بلند شه بره 3 تا گل بزنه تو یه دروازه. این مثلا تیم داره، تیم روبرو داره، حریف داره، همه اینا توش معنی میشه. سرپرست تیم داره، هویت داره، همه قرار یه کار بکنن. اون نکته ای که ببینید هی داره دین تذکر میده، قل انما اعظكم بواحده، من یه کار ازتون، من یه موعظه دارم، بچلونی یه موعظه است، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، شما قیام بکنید، تکی خودتون قیام بکنید، جمعی قیام بکنید، همه قیام کنید. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ببینید ماهیت قوم، خدا وضعیت قوم رو تغییر نمیده مگر وضعیت ما بانفسهم، از اون تغییرات الهی از این طرف رو نخوا، این طرف شما باید تغییر بکنید. این آدم های علکی خوش حجتیهی که نمونهش دقیقا تو یهودی هاست. ما یه سری یهودی داریم منتظر منجی هن. حالا بعضی خیلی از این جور یهودی ها خوششون میاد، فکر میکنن اینا منتظر منجی هن. نه، اینا دقیقا معادل حجتیهی های ایمان، خیلی متدین هن. حرفشون هم به اسرائیل این بوده، قبل از ظهور منجی برای چه حکومت تشکیل دادین؟ اینو باید منجی تشکیل میداد. خوام بهتون یه معادله، اینان اینجوری هن، آدم های متدینی از یهودی ها هستن که همینجوری هن. فکر کرده که ما به انفسهم تغییر نکنه، خدا خدا امام میفرسه. ابدا اینجوری نیست، مثلا این قاعده دین نیست، قاعده امام زمان نیست، باید اتفاق دیگری بیفته. اینجاست که پیر میکنه پیغمبر رو. چرا پیر میکنه؟ چون که پیغمبر خودش که باید استقامت بکنه رو طریق، نه تنها این کار رو باید بکنه، باید جمع رو باشون حرکت بکنه، حرکت بکنه، حرکت بکنه، با اشتباهاتشون اشتباه کنه، هی بصیرت افزایی بکنه، بصیرت افزایی بکنه، بیاره بالا، باز بخوره زمین، باز دوباره بیاره، شروع بکنه، کار بکنه تا اون اراده های جمعی روی یک نکاتی شکل بگیره. در احد میخواستن پیغمبر طبق تدبیر درست جنگی در احد حضرت میخواستن برن بمونن توی مدینه. تعدادشون کمه، کلن تعداد کم، باید جنگای داخلی بکنه، چون که وقتی میخواد از یه جایی وارد اونجا بشه تقریبا باید 10 برابر باشه تا بتونه جنگ شهری بکنه. همه وایسادن مشورت دادن به پیغمبر برید بیرون. پیغمبر با این اشتباه کرد، نه اینکه پیغمبر اشتباه کرد، پیغمبر باید پا به پای این مشورته میرفت. بعد که احد گند خورد یه عده بلند شدن گفتن دیگه هرچی پیغمبر بگه. آیه نازل شد و شاور هم فلان، پیغمبر نه، باید همه بیان بالا، همه باید بیان بالا، باید این اراده جمعی باید بیاد بالا. آقا هرچی انتخابات برگزار بکنید باید اون اراده جمعی درست بفهمه، وگرنه با تمام اشتباهات باید ولی اشتباه رو بیاره. پا اینه که پیر میکنه، این پیر میکنه. اون موقعی که بازرگان اومد گفتش که آقا این نهادسازی‌های مردمی که امام داره انجام میده، بسیج، کمیته، فلان، هی نهادسازی مردمی داشت امام انجام میده با اون حکمت قرآنیش، امام حکیم داشت پای مردم وسط نگر میداشت. بازرگان گفتش که بابا اینجوری نمیشه، اینا تداخل مسئولیتی میکنن تو هم دیگه، اینا رو مستنداتش رو انشالله میذارن تو کانال هیئت ببینید، برید مستندات جملات که خود بازرگان گفته آقا ما باید ریشه اینا رو بزنیم، ریشه این بخش مردمی رو. اینا تداخل مسئولیتی میکنن با نهادهای حاکمیتی، کمیته از خودش یه نهاد مردمی، بسیج یه نهاد مردمی، کمیته امداد اون موقع یه نهاد مردمی، نهاد مردمی. هی امام شروع کرد 10-15 نهاد مردمی، هی درست میگه هرچی نهاد مردمی. چرا؟ همون ابتدای کار 5 تا انتخابات برگزار کرد. چرا؟ اون حکمت کار کجا بود؟ رو شکلش، رو فرمش، رو قانون اساسیش، رو خبرگانش، رو تک تک عناصرش امام داشت نهاد مردمی سازی میکرد و نهاد سازی میکرد. چرا؟ آنچه که باید شکل بگیره اراده مردمه. فستقم کما امرت و من تاب معک، و این پیغمبر رو پیر میکنه. هی امت زیگزاگ میره، با زیگزاگ امت میبینی ولی باید زیگزاگ بره، نمیتونه ول کنه که امتو نمیتونه ول کنه که، باید هی بیاد اینو امضا بکنه، اونو امضا بکنه، اینو بگه چشم با اونو، بعد بگه بصیرت، بعد بگه آتش به اختیار، آی مردم آتش به اختیار تمیز، جوونا بیاین خودتون بصیرت. این اون کاریست که بعد توی حلقه های باید، تو حلقه های ابتدایی باید شروع بکنه حرف خودش رو به کرسی بشونه، تو امامان میانی باید تو حلقاتی حرف خودش رو به کرسی بشونه، اونا حرف رو ببرن جلو. پیر میکنه این کار. داریم این بحث رو گم نکنیم، عرضم تو امشب تمام، داریم روندی رو که خود اسلام رفت و خود قرآن داره پیشبینی میکنه و خودمون تو تاریخ انقلاب داریم حرکت هایی که میکنیم و میریم و چه کار باید بکنیم، وگرنه مبتلا به همون داستان سال 61 نشیم، این رو داریم با هم دیگه مباحثه میکنیم. نکته محوریش همین آیه است که در پشت بنده مزین شده، این تابلو پشت بنده، فاستقم کما امرت و من تاب معک، با این تیکش بمان، استقامت بکن و کسایی هم که با تو هن، یعنی این استقامت رو باید به اونها هم القا بکنی. انشالله که این عزاداری های ما مورد قبول حضرت سید الشهدا قرار بگیرد، به برکت صلواتی بر محمد و آله.